أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره تجوید قرآن بود که آیا اون که اهل تجوید میگویند لازم است در قرآن بیاید یا نه. به این تناسب یه بحث مفصل ارزنده ای آمد جلو و شاید بگیم ارزنده ترین یا از ارزنده ترین بحث ها این بحث دو سه روز و انشاءالله دو سه روز آینده. لذا خیلی پیک میخواهد، خیلی مطالعه میخواهد، خیلی هم بررسی میخواهد. برای این که مربوط به قرآنیم باید بررسی کامل در آنچه گفته شده است داشته باشی. بحث دیروز ما درباره این بود که مشهور در میان سنی ها بلکه شیعه اینه که این قرآن جمع شده در زمان عثمان خیلی از آیاتش هم به دست نیامده یا به قول بعضی خیلی آیاتش هم عمدن آورده نشده. و ما دیروز در این باره صحبت کردیم و عقیده ما این شد که این قرآن در زمان پیغمبر اکرم قرآن کتابی بوده است در میان مردم تدریس می شده است، مردم اهمیت به اون می دادند، حافظ قرآن زیاد در اون زمان داشتیم، تدریس قرآن در آن زمان زیاد داشتیم و این قرآن نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. از نسلی به نسلی، از نسلی به نسلی تا رسیده است به ما. قرآنم وعده داده است او را حفظ کند. قرآنم یکی از معجزه هاش را همین قرار داده، ولکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. و اینقدر مردم به قرآنشون اهمیت می دادند که بعد پیغمبر اکرم یک کسی به نام مسیلمه با خانومش زن و شوهر ادعای پیغمبری کردند و اختلاف مردم که سقیفه بنی ساعده جلو اومده بود شکست به مردم داد و میگویند 700 نفر حافظ قرآن شهید شدند. یعنی حفظ قرآن در اون زمان خیلی مهم بوده، خیلی لازم بوده. نگهداری قرآن، یک کلمه کم نشه، یک کلمه زیاد نشه، زیاد بوده است. و بالاخره همین جور نسل به نسل این قرآن نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد به ما رسیده است. از معجزات قرآن، از معجزات قرآن هم همی را میدونیم و میگوید خداست که حافظ این قرآنه تا انشاءالله قرآن ناطق زمیمه این قرآن بشه و این قرآن با نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد دنیایی بشه و تا روز قیامت بدندش به پیغمبر اکرم. غیر از این خیلی مصیبت جلو میاد و حتی من عقیده دارم در زمان پیغمبر نه، بعد پیغمبرم نه، اما کم کم بنا کردند بر براندازی اسلام عزیز رو قرآن حرف بزنم. همیشم برای این بود که قرآن نباشه هیچ نیم، بنابراین باید یک کاری بکنیم این قرآن را مورد اختلاف قرار بدیم. لذا این جمع شدن قرآن در زمان عثمان هیچ واقعیت نداره. قرآن جمع شده در زمان پیغمبره، لذا وقتی سوره ای می آمد خدا به جبرئیل و جبرئیل به پیغمبر و پیغمبر به امیر المؤمنین کاتب مه می فرمود که این آیات رو بذارید در فلان سوره، یا این سوره رو بذارید بین فلان سوره بین فلان سوره، که بزرگان یه بحثی دارن این ترتیب، ترتیب حقیقیه یا ترتیب مزجیه، ترتیب ترکیبیه. و ما مدعی هستیم ترکیب ترکیب مزجیه، یعنی این نحوه جمع شدن یکی از متشابهات قرآنه. اگر مطالعه کرده باشید مفسرین مخصوصاً مثل اون مرحوم بزرگ صاحب طبرسی خیلی این طرف و اون طرف میزنه، یه ارتباطی بین آیات قرآن و بین سوره ها بده اما نمیشه. لذا یکی از متشابهات قرآن که زمان ظهور معلوم میشه، چرا سوره مثلا بقره اول سوره است، چرا آل عمران بعدشه، چرا در آیت الکرسی در سوره بقره است، چرا این آیات سوره مثلا یاسین در سوره یاسین اومده، و این ترتیب حقیقی را کسی نتوانسته حل بکنه، خیلی هم میخوان حل بکنند نشده، لذا مشهور در میان بزرگان اینه این ترکیب ترکیب حقیقیه، اما ما نمیدونیم نحوه چجوریه، لذا بهش میگیم ترکیب مزجی نه ترکیب واقعی. ترکیب واقعی شما میدونیم هست نمیدونیم. چرا پیغمبر میفرمود مثلا سوره آل عمران رو بذارید پهلوی سوره بقره، سوره بقره سوره اول باشه، سوره حمد مقدم بر همه باشد، اینا را نمیدونیم، اما میدونیم یه ترکیبی داریم دیگه، زمان ظهور باید این ترکیب معلوم بشه. ولی بحث دیروز ما رسید به اینجا که این قرآن نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، در زمان پیغمبر اکرم بوده است، امیرالمؤمنین مواظبت کامل ازش داشته است، نه همه مسلمانان، حتی سنیان عقل میکنن یه باب ولذینه را عمر انداخت، سر و صدای عجیبی شد در مسجد و بالاخره عمر را مجابش کردن. ابن مسعود که میگن از کتاب وحی بوده اومد ساکتش کرد، گفت این باب ولذینه نه یا آره. این بحث اول ماست که این ضربه ای که به قرآن زدند نظیر ضربه ای که به امیرالمؤمنین زدند، او را شهیدش کردند، اینم رسوندند به اونجا که قرآن متفرق بوده توی اتاقی و اونجا عثمان جمع کرده است بین این متفرقات. خب این بحث اول ما. فقرأوا ما تیسر من القرآن. اگه جمع نبود، اگه کتاب نبود که این آیه معنا نداشت. فقرأوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون یبتغون فی سبیل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فقرأوا ما تیسر من. میگن این آیه از نظر تأکید نمره اوله، بعضی از آیات از نظر تأکید نمره اوله، من جمله این آیات خوندن قرآن. کاری به تدبر نداریم. قرآن آیه تدبرم میگه افلا یتدبرون القرآن و بالاخره تدبر در قرآن، تدریس قرآن که خود پیغمبر اکرم هم مدرس قرآن بوده و اهمیت به خوندن قرآن، ختم قرآن و این که قرآن را مواظب باشن یه زبر یه زیر کم و زیاد نشد، یه باب کم نشه یه باب زیاد نباشه، خیلی اهمیت می دادن مسلمان ها. و معنا هم نداره این که این قرآن متفرق باشد در زمان، همینجور این تفرق تا زمان عثمان بیاد جمعش بکند، بعد اون مصیبتی که بعد صحبت میکنم جلو بیاد، نسخ قرآن. این قرآن همش نی، برای اینکه عثمان همش نتونست جمع بکنه، نسخ در قرآن داریم. یا اینکه شیعه های داغ نفهم اسمش نمیذارم، بعضی از بزرگان برای عشق به ولایت بگن اسم علی، اسم اهل بیت در قرآن بوده، یه سوره هایم نقل میکنن و میگن اینا قرآن بوده عثمان، این قرآن را عمدن انداخته یا ایها الرسول بلغ ما انزل اینجور بوده یا ایها الرسول بلغ فی علی ما انزل و این ضربه دومه که به قرآن خورده این ضربه ها بدتر از شهادت یکی از ائمه طاهرین علیهم السلام و مثلا امام هادی سلام الله علیه را زندان کردند و چندین سال در زندان و بالاخره شهید کردند. خب این شهادت سنگین بود اما نه به اندازه ای که قرآن را شهید بکنند. و دوم ضربه ای که به قرآن خورد همین قضیه نسخ قرآن. الحمدلله بزرگان تسنن، بزرگان شیعه خیلی با تأکید گفتن بابی از این قرآن افتاده نشده، بابی بر این قرآن زیاد نشده و انا له لحافظون قرآن، خدا این قرآن را حفظ کرده. اما مسلمان ها هم مواظب این بودن که بابی از این قرآن کم نشه زیاد نشه. اما سقیفه بنی ساعده که خیلی ضررها داشت، یک ضررشم همین که الانم در بعضی کتاب‌های سنی ها متاسفانه در بعضی از کتاب‌های شیعه اینا قاعده به نسخ در قرآن هم. یعنی این که میگیم مثلا 6000 آیه در قرآنه، نه 7000 بوده مثلا، 100 تا اینا را دشمن حذف کرده. اونهایی که ولایی هستن میگن غالب این آیات مربوط به ولایت. اونایی که ولایی نیستند میگن که عثمان معنا نداره بتونه همه قرآن رو ضبط بکنه، خیلی قرآن از بین رفت، اون چه یادش بود ضبط کرد، اون چه در اون اتاق خرابه بود توانست ضبط بکنه. اما خیلی از آیات اصلا به دستش نرسید تا ضبط بکنه. هم عجب اینجاست، هم اینا، هم سنی هم شیعه میگن که همه حافظ قرآن بودن. در جنگ یمامه 700 نفر شهید شدند که حافظ قرآن بودند. معنای حافظ قرآن این که یه قرآنی باشه در میان مردم و اینها حفظ کرده باشند و تطبیق کرده باشند و این تطبیق اون تطبیق و بالاخره یه وحدتی در یه کتابی. از همین جهت شیعه سنی هر دو نقل می کند. در وقتی که سقیفه بنی ساعده اومد جلو، امیرالمؤمنین قرآن جمع کرد و قرآن و عبور در میان مردم نپذیرفتن و عمر گفت که ما قرآن داریم در میانمون، حسبنا کتاب الله. کتاب الله یعنی قرآن بس، ما را ما احتیاج نداریم به کتاب تو. این معلوم میشه کار امیرالمومنین یک کار فوق العاده مفیدی بوده، نه جمع قرآن. پیغمبر امیرالمومنین دیدن سقیفه بنی ساعده اومد جلو، ولایت ضربه خورد، ولایت کنار رفت، یک قرآن در عرض چند روز که گفته بود همه کارا ما میذارم کنار، این قرآن رو مینویسم، قرآن تفسیری، قرآن ودائی، آورد در میان مردم. عمر نگذاش اون کتاب را منتشر کنه. حرفش هم این بود که حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم، احتیاج به قرآن تو نداریم. دیگه در روایات ما داریم که امیرالمومنین قرآن شد از اسرار اون تا زمان ظهور. این قرآن تفسیری، قرآن ولایی، یه تفسیری بوده هویدا بشه، و الا اصل قرآن نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد، لذا نسخی در قرآن نبوده، نسخی در قرآنی. و اینایی که یا تندی در ولایت میکنند و آیات ولایت میارند تو قرآن، خیلی اجتماع بزرگ میکنند. اونها هم که عمدن برای خاطر اختلاف بندازن قرآن را، این بلاها را به سرش میارن. این که اسم امیرالمومنین بوده، اون میگه نه، خیلی از آیات را عثمان نمیدونسته، نفهمیده، مردم میدونستن فراموش کردند. اینا همه همه ضربه بزرگ به اسلام عزیزه. گفتم حتی اینا از شهادت یک نفر از ائمه طاهرین هم بالاتره. اون شهید شهادت یک نفره، اما این شهادت قرآن، شهادت کتاب الله، و این شهادت کتاب الله قرآن زمین زدن، حتی اسم نسخ تو قرآن آوردن، معلومه خیلی جنایت با اون همه اهمیت که روی قرآن حتی اعراب، حتی یواب، حتی طرز گفتن و امثال اینها.
فرق است بین نسخ و حذف. حذف این است که خب بیفته، اما نسخ این است که یه حکم بوده بعد مصلحت در این قرار گرفته است که این حکم.
خب همین دیگه، همین دیگه، این بوده رد بین رفته، یعنی این قرآن ناقصه. ایمان است دیگه، یعنی ما مردم کردن مصلحت کدومه؟ مردم قدر نشناختن.
قرآن هست که
حرف سوم که بالاتر از این حرف اول و دومین و رو این در اول و دوم خیلی حرف نداره، دو تقریبا باید بگیم که همه حرف مرا قبول داره، اما حرف سوم اختلاف در قرائت. این خیلی ضربه بزرگی به قرآن بود که خوب در زمان اواخر امام باقر و اوایل امام صادق و مخصوصا در زمان امام صادق، اینا دکون باز میکردن در مقابل حقیقت اهل بیت و امر مسلمی است که قتاده رو به عنوان عالم اسلام یه عده اطرافش و بالاخره می بافتن به هم یه حرفایی برای این که ائمه طاهرین را بکوبن. از جمله حرفا اختلاف در قرائت جلو اومد. قرآن را هر کسی به دلخواه خودش یه جوری خوند، بعد خود اونا دیدن که عجب مصیبتی شده، گفتن این حرف درسته، بخواستیم اهل بیت زمین بزنیم زدیم، اما باید کنترل کرد. لذا 7 نفر را انتخاب کردن به این که به نام قراء سبع. هر کدام اینها که قرآن بخونند این قرآن حجته و 7 جور میشه قرآن خون به نام قراء سبع. اما بیش از اینها بود، دشمن دید که اگه رها کنند برای خودشون مصیبت درست میشه، کنترلش کردن، در هفت قرائت رئیسشون را عاصم قرار دادند و الان شما میبینید که میگن قرائت عاصم، قرائت کسائی، قرائت کعب، و میگن هر کدام اینجور قرآن بخونه کفایت میکنه. این ضربه از ضربه اول و دوم خیلی بالاتره. خب اول ایرادی که داره میگیم آقا پس بنابراین قرآن میشه به غیر اون که خدا فرستاده جور دیگرم بخونیم، و معجزه قرآن اینه که جور دیگه نمیشه خون. قرآن پا فشاری داره روی قول لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا. خیلی ها هم برا که مسلمان نبودند در مقابل این آیه ایستادند که مثل قرآن بیارن، نشد که نشد. تاریخ میگه مثلا سوره الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل را در مقابل این سوره نشستن فکر کردن، یه سوره درست کردن، الفیل و ما ادراک ما الفیل له خرطوم خرطوم کبیر، گفتن این در مقابل سوره الم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل نشد. نتوانستند در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم هم یعنی خدا، خیلی پافشاری روی این مطلب داشت. گاهی میگفت مثل قرآن، گاهی در قرآن اومده چند تا سوره، گاهی در قرآن اومده یه سوره، گاهی در قرآن اومده آیاتی. بعدم قرآن تحدی میکنه، این تحدی به مثل ما بالاترین معجزه برای قرآنه، تحدی یعنی معارضه به مثل. و تا حال الان ما تحدی میکنیم به دنیا، میگیم دنیا اگه مثل قرآن عبوردی ما دست از اسلام برمیداریم. خیلی ها تحدی کردند و نشد. حالا اینجا مرادمه این قرآن سب نفهمیده تعدی کردن به قرآن و اون خلفای جور قبول کردن قولشونا، معناش این است که می شود مثل قرآن آورد. و تعجب در این حالا مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فتوا میده که دیگران هم همینه، نماز را به طرز یکی از قرای سب بخونی کفایت میکند. حالا آب طرز عاصم باشد که صورت قرآن فعلیه، یا طرز کسائی باشد یا طرز کعب باشد یا طرز فلانی، این دیگه دل انسان رو خیلی می سوزاند. قرآن میگه لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضا ظهیرا. قرآن صعب میگن ما در مقابل قرآن مثل قرآن میتونیم بیاریم، دلیلش هم این قرائت ما. بعد میرسه به اونجا مثل سید با اون همه مقام میفرماید اگر طبق یکی از قرای سبع نماز بخونی نماز صحیحه. معناش نیست پس بنابراین قرآن میشه به هفت زبان بخونی، قرآن میشه هفت جور بخونی. خود قرآن میگه نمیتونی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا. قرای صعب میگه نه، ما میتونیم نه یه جور هفت جور قرآن بخونیم. این بحث دیگه از بحث دیروز و پرروز اینا خیلی مهمتره و متاسفانه اونجور که باید روش بحث بشه نشده. یه مطالعه روش بکنید، شاید این بغرنج را شماها بتونید حلش بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.